أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين الطاهرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لا تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المتحرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. حضرت حق بعد از اینکه مقدماتی را در رابطه با سه گروه در قیامت مطرح فرمودن، بعد مسیر رو رسوندن به اینجا که اگر میخواهیم در اون فضای ابدی قیامت درست حیات ابدی خودتون رو داشته باشید، باید بدانید که اولا قرآنی هست با این خصوصیات، ثانیا متحرون هستند که اینها با اون حقیقت قرآن ارتباط دارن. و فرمودن که این قرآن با این خصوصیات که متحرون با حقیقت قرآن در ارتباطن، این تنزیل من رب العالمین است. این قضیه از ابتدا تا انتهاش، این که قرآنیست فی کتاب مکنون و لا یمسه الا المطهرون، این قضیه این قرآن با این خصوصیات تنزیل رب العالمین است، یعنی نازل شده است از طرف رب العالمین. پس اولا پروردگار عالمین که میخواد ما رو تربیت کنه این رو نازل کرده، ثانیاً نازل شده یعنی پس باطن داره، حقیقت داره. حقیقت قرآن رو متحرون میابن و مشکل شما بشر چیه؟ می‌فرماد که افبه هذا الحدیث انتم مدهنون، شما این قضیه را که قرآنیست غیبی فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون تنزیل من رب العالمین، آیا این مسئله را ساده می‌گیرید و تجعلون رزقکم انکم تکذبون و یه جوری زندگی می‌کنید که انگار اصلا همچی چیزی نیست؟ یعنی چی نیست؟ این که یه قرآن باطنی هست که متحرون باش تماس دارن و نازل شده است و چون نازل شده است باطن دارد، این مسئله را شما یه جوری باش برخورد میکنید که انگار اصلا همچی چیزی نیست. در زیل آیه 80 عزیزانی که متن در اختیارشون هست اگه عنایت بفرمان، اون قسمت دوم متن اینه که قرآن نازل شده از طرف رب العالمین است. بعد میگه در آیه قبل همه را راهنمایی کرد که قرآن را از چه مسیر و چه اشخاصی بگیرید، و چون همه نمیتوانند به اصل قرآن دست بیابند، یعنی متوجه نازل بودن این قرآنی که با آن روبرو هستید باشید که این نازل شده یا اون حقیقته و ساده نگیرید که جایگاه قرآن قرآن نازل شده بسیار بلند مرتبه است. بعد عرض کردم در آیه 82 میگه که شما دارین تکذیب میکنی. اون جلسه عرض شد، دوباره تاکید میکنم چون این باید خوب حل بشه. ببینید تو قرآن ما دو نوع تکذیب میبینیم که افراد دارن و قرآن بهش اشاره میکنه. یه تکذیبیه که بحث پیغمبره رو میکنه، بعد میگه پیغمبر و این کذبو که اگر تو رو تکذیب میکنن قبلی هم تکذیب کردن. یعنی بحث مشخصه که تکذیب پیامبر است. یعنی تکذیب پیامبر چیه؟ یعنی این که میگن که شما پیغمبر نیستی و خدا پیامبر نفرستادن. اون تکذیب مشخصه، فضاش هم مشخصه. ولی این سوره اصلا بحث تکذیب پیامبر و تکذیب قرآن نیست. یعنی از اول سوره تا آخر سوره اصلا موضوع نبوت نیست. موضوع اینه که سه گروه در قیامت هستن، سابقون از سابقون، اصحاب یمین تابع سابقون و کیا؟ اصحاب شما. پس حالا موضوع تکذیب چیه؟ موضوع تکذیب این نیست که قرآن اومده. موضوع تکذیب اینه که تو فضای سوره هست. اینی که یه قرآن غیبی هست و باطن داره و مطهرون اون را میتونن باش تماس بگیرن، میگه شما این موضوع رو دارین تکذیب میکنین. یعنی همه روی سخن با مسلمان هاست که به ظاهر قرآن را قبول دارن. اینا اومدن در عین یه دینداری ساده یه مسئله عظیمی را تکذیب میکنن. خب این از نظر خود آیه. حالا برمیگردیم به جامعه مسلمین. شما در جامعه مسلمین چی را میبینین که غافلن؟ یعنی غافلن از این که این قرآن الفاظش از طرف جبرائیل است؟ نه، عموم مسلمان ها در فرهنگ عمومی اینا قبول دارن. آیا منکرن که این قرآن از طرف خداست؟ عموم مسلمان ها قبول دارن. عموم مسلمان ها یه مشکلی دارن که این مشکل در کل جهان اسلام متاسفانه در عموم هست، غیر خواص. در جهان غیر شیعه دیگه فوق العاده هست. ببینید آقا اکثر انسانهای متدین چند تا ازش غافلن. یکی این که این قرآن تنزیل است، به معنای اینکه باطن و حقیقت داره. میگن نازل شده اما اصلا نمیفهمیدم چه. خب نازل شده یعنی چی؟ یعنی شب قدر که میگن ملائکه نازل میشه یعنی چی؟ یعنی اون حقایق غیبی یک جلوه های خاص میکنه. نزول اون جلسه عرض کردم ما اگه این پنکه بیفته پنکه نمیگم نزول کرد، میگیم سقوط کرد. اما خورشید که نورش بیاد پای میگم چی؟ نور خورشید نازل شد. بحث نزول خودش خبر از باطن میده. وقتی میگن قرآن تنزیل شده است یعنی یک باطنی داره و این ظاهر و نازل شده اون باطن است. اولین چیزی که مردم باید بفهمن صریح آیه قرآن است. اما خب فرهنگ عمومی مسلمان ها حوصله نداشته است، دقت نداشته است، جدی باش صحبت نکردن، نمیتونه بپذیره که مگه میشه یه الفاظم باطن داشته باشه. قرآن را به عنوان الفاظ مقدس میشناسه، در صورت که حالا وقتش نیست، اشاره اون جلسه کردم. دلم میخواد این دیگه در ذهن عزیزان به عنوان یه فرهنگ دنبال بشه. اصلا این که شنیدین المیزان یه خصوصیات خاص خودش داره، یکی از کلیدهایی که عموماً صاحب المیزان رحمت الله علیه خیلی کمک گرفته است همین آیه که اون جلسه عرض کردم، ان من شیء الا عندنا خزائنه. از این کلیده برای علامه طباطبایی که دائم متوجه است که هر چیزی که نازل شده است خزائنه عند الله، خیلی بحث قویه. و ما ننزله الا بقدر معلوم، یعنی معلوم یعنی محدود، یعنی هر چیزی یه حقیقتی داره که اون حقیقتش اولا خزینه، مثلا ان من شیء الا عندنا خزائنه، هر شیئی یه خزائنی داره نه یه خزینه ای. خود این کلی بحث میخواد، یعنی در اون عالم غیب دیگه اینجور نیست که یه پدیده یه پدیده است، یه پدیده هزاران پدیده است. خود این اول بحثه. برای همین حالا مثال ساده، تو بهشت شما چی میخورین که یه چیز خورده باشین؟ هر چی بخورین همه چی خوردی، روایت از امام است که. یعنی شما تو بهشت مرغم که مرغ بریان که میخورید همه چی داره در صورت مرغ بریان میخورید. یعنی حالا تو بهشت که هنوز بهشت مقام اندلاهیه، اندنا خدا در مقام اندلاهی، تازه اندلاهی تام به تمام هم نیست، یعنی بهش مقام اندلاهی متوسط هست، مقام بالاترش اندملی که مقتدر هست، بهش در لقابش میگن. حالا ببینید هر چیزی خیلی چیزها، همطور من که ذهن عزیزان رو این کلمه که میگن اندنا خزائنه، اون وقت جنبه اندلاهی داره. اون این لیوان، حالا لیوان مثال خوبی نیست، این درخت ببینید، چون لیوان شی نیست، حالا اینا اشاره کردم اون جلسه، شی یعنی اون چیزی که شخصیت حقیقیه داشته باشه، اینا میگن شخصیت اعتباری، مثل خیابونه، خیابونه یه طرف با این اصفهان و تهران، اینا که شی نیست، اینا نسبت هاست که ما میدیم. اما درخت شی است. خب این درخت که صورت یک شجره باطنی غیبی، خب حالا وقتی میرید بالا ظرفیت وجودی شدیدتر از به اصطلاح فیلسوفا، عرضم اینجاست که تنزیل یه فکر و فرهنگ است. تو قرآن هم پر است از این آیات. یکی از جایی که مردم باید غافل نشن این که این قرآن تنزیل نازل شده به خود تنزیل هم میدین، یعنی یه استمرار توش هست. خب حالا که یواش یواش نازل شده است درجه درجه، اون جلسه اشاره کردم، دوباره میترسم تکرار اون جلسه بشه. حالا اینکه شما چقدر میتونید با کدوم مرتبهش تماس بگیرید، از خود این آیه مژده داره در میاد که عزیزان یه باطن درجه من داره، چون یه خورده بیا جلو با باطن اولیه حضرت قرآن تماس میگیری، یه خورده بیا جلوتر با حضرت دوم حرف میزنم، اختلاط میکنم، روز قیامت یقه میگیره قرآن، حتما میدونین دیگه که چرا کتا آمدیم در مورد من. پس این حالا اگه متوجه تنزیل نازل شده قرآن بودن، هر چیزی که نازل میشه پس یه مقام اصلی داره. این لیوان مقام اصلی نداره چون نازل نشده، اما الفاظ بنده نازل شده یه فکر بنده است، فکر بنده نازل شده یه عقل بنده است، عقل بنده نازل شده یه ذات بنده است، پس معنی یه ذات باید باشه. پس قرآن یه ذات داره، ذات قرآن همون مکنونه. مکنون گفت یعنی اصلا پیدا نیست، اصلا پیدا نیست. بعدم گفت کی فقط میتونه با اون تماس بگیره؟ مطهران. پس حالا چند تا چیز هست که مورد تکذیب قرار گرفته، یکی تنزیل بودن قرآن ناخودآگاه در جامعه، یکی این که اون مقام ذات داره این قرآن، همین که تنزیل از مقام ذات داره. بعدم میفرماد اون مقام ذات رو اهل طهارت مطلقه المطهرون میتونن تماس بگیرن. بعدم میگه تماس بگیرن، نه بخونن نه بفهمن، جانشون با اون یکی میشه. اینا این چیز کمی نیست. حضرت حق هم داره ما رو دعوا میکنه، میفرماد که شما تجعلون رزقکم انکم تکذبون، این که یه جوری شده که شما رزقتون شده تکذیب این مسئله. رو اینجاست که من باز متن میخونم، شما طوری زندگی میکنی که گویا بدون مطهرون، یعنی بدون اهل البیت سلام الله علیهم اجمعین، میتوانید از قرآن استفاده کنید. و عملا این مسئله مهم را که مقام فرق فهم قرآن مقام اهل البیت سلام الله علیهم هستند را تکذیب کرده اید. و آنچنان بدون اهل البیت و با بی‌محلی کامل به آنها در فهم دین دارید عمل میکنید که گویا این حرفا دروغ است. خب اینو میگن تکذیب. و زندگی شما شده از تکذیب این آیات الهی. حالا حوصله کنید، این خیلی حرف خطرناکیه. از اونورم خب واقعا انصافا من خودم به خودم رجوع میکنم تو این چندین جلسه که خیلی هم تلاش کردیم، هر چه حساب میکنم میگم هیچی نتونستیم بگیم، هیچی نشد، چون هنوز اون چیزایی که میخوایم بگیم انگار آمادگی که ما بگیم و عزیزانم حساس باشن هنوز کمه. حالا من تکرار هی میکنم، ولی گاهی از سوالا معلوم میشه که درد مشخص نیست که وقتی دست میذاری رو درد طرف آخش در بیاد، فکر میکنه چیزی نیست. و بعد میگویید چرا بهره لازم را از دینداری خود نمیبرید و به این فکر میافتید که نکند این ادعاها دروغ هست. قرآنه که نمیشناسید، عملم نمیکنید، اصلا نمیفهمیم چطوریه که عمل کنیم. خب بعدم نتیجه نمیگیریم دیگه، بعدم میگم خب آخه نتیجه نمیگیریم پس یقین دروغه. و کی ما وارد شدیم، درست هم وارد شدیم و نتیجه نگرفتیم، در حالی که خود این دین لازمه نتیجه دادن قرآن را رجوع به مطهرون کرده. خود دین این کار کرده. پس در واقع رجوع به مطهرون نکردن تکذیب قرآن است. اما خیلی کار میخواد این بابش، اگه باز شد آروم آروم میفهمیم که داریم چی میگیم. من یه کمی چند روایت اینجا آوردم به کمک این انوار مقدسه بلکه مسئله روشن بشه. امام صادق علیه السلام در تفسیر نورالثقلین جلد 4 صفحه 36 هست که میفرمان نحن العلماء و شیعتنا المتعلمون و سائر الناس همج. من میفرمان عالم فقط مایی، نحن العلماء، شیعیان ما چی هست؟ اینها متعلمونه، یعنی علم حقیقی عالم حقیقی میسازه. پس علم حقیقی پیش کسی است که با حقیقت چه ارتباط داشته باشید. اینا فعلا مقدمتا داشته باشید. تابع نه شاگرد. شیعه یعنی کسی که تونسته تابع این مقام بشه. من یکی از که میگم احتمالاً عزیزان سخته براشون بگیرن، چون هر چی ما درس و علم و دانشگاه و کلاس و درس میشناسیم چیه؟ اینکه یه چیزی یکی بگن ما تو ذهنمون بگیریم. نمیگن علم. علم مگه این نشه؟ متاسفانه علم ما این میدونیم که یه کسی یه سری اطلاعاتی به ما بده، ما به ما اطلاعات را تو ذهنمون بگیریم. در صورت که داستان تابع و مطبوط داستان زغال گداخته است و زغالی که پلوش میگذاریم. حالا اینو داشته باشین، دلایلش بعد از خواهم کرد. یعنی اینجور نیست که 100 سال این آقا هی حرف بزنه دستور بده منم این حرفا که ایشون میزنه رو تو ذهنم داشته باشم. این علم دینی نیست. علم دینی یعنی یه عده حقایقی دارن خودشون زغال گداختن، نه اینکه 100 تا کتاب خونده باشن ولی بازم خودشون باشن، نه زغال گداختن. حالا تابع زغال گداخته ناخودآگاه اون گرما و حرارت و آتش بهش منتقل میشه. حالا این مثال ما رو داشته باشیم. شما ببینید خودتون هم دیدید، خود ما تو قرآن داریم عالم کسی است که عالم واقعی مقامش مقام خشیت هست، یعنی با علمش تواضع نصیبش میشه. چرا؟ برای این که این علم سببیه که حق به عزتهی تجلی کنه در ذات این آقا، در قلب این آقا، ناخودآگاه در مقابل تجلی حق خودش رو خاضع میدونه. ولی حالا من چند تا کتاب قرآن و نهج البلاغه حفظ کنم مقام تجلی عزت پیدا میکنم؟ پیدا نمیکنم، باسواد میشم. این فرهنگ دین نیست. ما اولین خوب بفهمیم، نمیگم آدرس نیستا، نمیگم مقدمه نیستا، ولی رابطه امام و شیعه غیر رابطه یه عالمی که یه سری سواد داره و اونا رو به ما درس بده، ما هم شاگردش میشیم. شیعه می‌فرماد که نحن العلماء به چه معنا؟ به معنایی که با حقیقت در ارتباطن، نه از حقیقت در اطلاعن. بعدا می‌فرماد شیعیان ما اینا متعلمه، بقیه بقیه هیچی، همج یعنی چنی هیچی، سرگردان. این روایت در نهج البلاغه باز به کمک این ببینیم میتونیم یک کمی روشن کنیم مطلب رو. حضرت امیرالمومنین میفرمان که فإنه من مات منکم علی فراشه، اگه از شما توی رخت خوابش بمیره، و هو علی معرفت حق ربی، اما واقعا خدا را اونجور که حق بشناسه و حق رسولهی و اونجور که پیامبر هست بشناسه و اهل بیتهی و اهل بیت پیامبر هم اونجور که هست بشناسه، مات شهیدا و وقع اجره علی الله، شهید مرده و اجرش هم دیگه با خدا، یعنی دیگه اینقدر بالاست که هیچ کی نمیتونه اجر این بده. حالا یه خود نازم بشین فکر کنیم آخه چه معرفتی که فقط صرف معرفت آدم رو به مقام فنا میرسونه. شهید آقا یعنی چی؟ شهید یعنی مقامی که انسان از خودیتش مطلقا خارج شده است و به مقام رؤیت و ارتباط مستقیم با حضرت حق رسیده. فنا، شهید یکی از مقاماش فنا. حالا یخته روی این ارتباط به فنا، معلومه این یه علمیست که از خود کاستن همراه داره، یعنی مقام ارتباط با مقام اهل البیت مقامی است که صرف این که بخواید بشناسید باید خودتون رو خلاص کنید. هی منیت بیاد پایین. من عرضم فعلا اینجا اینه که یه معرفتی که اگه این معرفت رو کسی پیدا کنه مات شهیدا، شهید میشه. خب نگو این گاهی عکسش کردم، میگن که یارو گفته بود که آقا مگه نمیگن هر کی نماز بخونه تنها عن الفحشاء والمنکر، از فحشا و منکر آزاد میشه. ما هم که نماز میخونیم، عرق هم که میخوریم، پس چون از فحشا و منکر آزاد شدیم، پس عرق خوردن فحشا و منکر نیست. بفرمایید برهان به این قشنگی عکسش کرده بود. یعنی میگه آقا بناز هر کی نماز بخونه از فحشا و منکر آزاد بشه. ما که نماز میخونیم، دزدی هم که میکنیم، عرق هم که میخوریم، چون نماز خوندن مساوی آزاد شدن از فحشا و منکره، ما هم که نماز میخونیم پس از فحشا و منکر آزاد شدیم، پس دزدی و عرق خوردن فحشا و منکر نیست. یه راه عین این استدلاله. یارو میگه ما که علم داریم، کتاب که میخونیم. حالا بلا تجد مقام استدلال فرق میکنه، اما جوهر استدلال یکیه. میگه ما که کتاب میخونیم، نمیدونم حدیث هم که میخونیم، پس هر کی هم که حدیث و قرآن بخونه که ما تشهیدا، پس ما تشهیدا. اول نمیگه آخه تو چی میخونی، چطوری میخونی، به چه روشی میخونی، تو چه فرهنگی میخونی. این خودخواهی و عجبی که نمیذاره ما خودمون رو نجات بدیم، یکیش همینه. آقا این فرهنگ خانواده پیغمبر که حالا آروم آروم روایت چه خواهم کن، اولین بحث اینه که برسیم به این که علم اونها علم یافتن حقیقت هست، نه اطلاع از حقیقت. یک. دوم این که رابطه معرفت به این خانواده و به این علم یه رابطه خاص هست، تا طهارت در ما واقع نشد و تزکیه واقع نشد اصلا جنس علمشون رو نمیشناسیم. خب اینجا میگه اگه جنس علم ما رو بشناسین، عارف به ما بشین، شهید میشید. حالا شما میخواین عارف به اینا بشید. جنس علم اینا یه جنسیست که تقوای عقلی و تقوای بدنی و تقوای خیالی میخواد. خیلی آدم باید خیلی باید سکوت داشته باشه تا تازه ذهنش حرکت کنه معنی حماسه با حقیقت قرآن رو بفهمه. فقط سالها باید سکوت فقط بکنه تا این ذهن به یه آرستگی یا وارستگی برسه. گفتن کم حرف بزن، کم بخو، کم بخوا، تا آروم آروم روحت آماده بشه، عقلت نورانی بشه بفهمی، جسمت در طهارت بشه به کمکت بیا. باز این روایت رو نگاه کنیم در تفسیر قمی جلد 1 صفحه 371 اول اشاره میکنه به آیه 28 تا 29 سوره ابراهیم علیه السلام: الم تر الی الذین بدلوا نعمت الله کفرا و احلوا قومهم دار البوار. آیا ندیدید که یه عده‌ای نعمت خدا رو کفران میکنن و قوم و جامعه‌ای که دنبال اینا را میفتن و به بیچارگی و فوچی میرسونن؟ جهنمه یسلانه و بئس القرار. اینا جهنمی هست، معلومه اینا یه عده‌ای هستن اهل برنامه و فکر و اینا، اما نعمت خدا رو کفران میکنن. امیرالمومنین ذیل همین حدیث هست، ذیل این آیه در این کتاب تفسیر قمی هست که حضرت میفرمان گروه فاجرترین مردمان بنی امیه و بنی مغیره اینا بودن، اینا هم قصه این که کفران نعمت کردن. و نحن والله نعمت الله التي انعم بها على عباده و بنا یفوز و من فازه. ما ایمون نعمت خدا که اینها کفران کردن، خدا از طریق ما منت گذاشته است بر بندگانش و اونا رو میخواه هدایت کنه و بنا یفوز. این جملات را در یه حوزه صحیح نگاه کنید، یعنی آقا ما یه فرهنگی هستیم که اگه وارد این فرهنگ بشن، هر کس وارد بشه این به رستگاری یا فاز میرسه. در تحف العقول صفحه 439، البته تحف العقول از طریق اماماتون به هر امامی حرف شده، از قول امام رضا یه روایت خیلی خوب هست. حضرت امام رضا می فرمان الامام و امین و رفیق و والد و شفیق و الاخ و شقیق کل ام البره و بالولد کل ام البرته بالولد شقیق. فرمان امام یک حقیقتیست که نظر میکنه به مردم، توجه داره به مردم، رفیق است، یک پدر خیلی شفیق و دوستدار است، مثل مادر نیکوکاریست نسبت به فرزند فقیرش، مفزع العباد، یعنی یه جوریست که پناه بندگانشه. بعد حالا شما در نظر بگیرید که صورت رحمت حق از طریق امام بناس به بنده ها برسه. به همین جهت می فرمان که این محبت امام به مردم یک محبت وسناپذیره. اون وقت چطوره حضرت حق میخواد هدایت کنه مردم را؟ خداوند یکی از اسامیش هادیه، خدا به شدت عاشق هدایت مردم هست. حالا این صورت هدایت رو باید در کی ببینیم؟ در امام. چرا من این حدیث اینجا اینجور آوردم؟ تو ما گاهی تعجب میکنیم چرا هی امام میگن آقا بیان به طرف ما، بابا به طرف ما بیان. تو اینا صورتش شوق حضرت حقن به سوی این که مردم به سوی حق برن. امام صادق میفرمان که والله ما جعل الله لأحد خیارت فی اتباع غیرنا. اصلا خدا همچه قراری نگذاشته، برنامه نریخته است که احدی فی اتباع غیرنا که از غیر ما پیروی کنه. و ان من وافقنا و خالف عدونا، ببخشید، و ان من وافقنا خالف عدونا، اولا باید که از ما پیروی کنی. پیروی به همون معنایی که اون جلسه عرض کردم، یعنی یه نحوه ارتباط قلبی باید در صحنه باشه. بعد می‌فرماد اگه کسی و ان من وافقنا، هر کس از ما پیروی کنه، شعور اینم داره دیگه که غیر ما دیگه جدا از ما. ببینید خالف عدونا، حوصله کنید بذارید این نکته برای از اینا روشن بشه. اینا چون درست روشن نمیشه میبرنده توی محیط دیگه ای، بعد نتیجه میگن که آقا نمیدونم این تمامیت طلبیه است، یعنی چه هر اندیشه اندیشه است. اینا کسی منکر اندیشه اندیشه منده نیست، اما بخواهم ببینیم این مکتب هم یه نوع اندیشه هم. بله، اگر اندیشه ارسطو اندیشه هست که اندیشه هست، خب افلاطون هم اندیشه هست، فارابی هم اندیشه هست، اما این یعنی اینا مثل اونا یه نوع اندیشن در کنار اندیشه ارسطو، مسلم اندیشه فارابی هم برای ما محترمه، اما اینجا بحث اندیشه هست، یه اندیشه کنار اون اندیشه هاست یا اصلا یه حقیقت هست جدای این حقیقت؟ مثل اینه که آقا یکی چشم را با گوش مقایسه کنه، خب چشم میبینه بعد حالا گوش چقدر میبینه؟ خب ما خیلی تون نباشه آقا، متأثر نباشیم، حالا گوش هم یه خورده میبینه. خب نمیبینه، اصلا صد هزاران گوش ها گر صف زنن جمله محتاجان چشم روشن هست. یه نوع نگاه و یک نوع مقام و یک نوع حقیقت دیگر، مقام لایمسهوه نه لایعلمهو. نگفتن که میدونن اینا قرآن را، اینا مقامشون مقام بصیرت قلبی مطلق، مطلقش هم از لایمسهو الا عرض کردم اون جلسه. اینا خب حالا وقتی میفرمان هر کس موافق ماست، حتما چی؟ خالف عدوانا، حالا هر کس جدای از ما، اینا دیگه مخالف اونا، یعنی عدو امام اینجا به معنای اون مسیری که نفی این مقام بکنه، نفی این مقام کردن میشه دشمنی. و من وافق عدوانا، اگه کسی موافق کسایی باشه که این مقام و بصیرت رو نفی میکنن، فی قول او عمل فلیس مننا، این از ما نیست آقا، ولا نحن منهم، ما هم از اونا نیستیم. یعنی این فکر و فرهنگ رو نمیشه که نفی کرد، اگه کسی نفی کنه عملا دشمنی از اهل بیت کرد. حالا ادامه بدیم بحثا. اینجا این روایت مال وسائل الشیعه جلد 27 صفحه 119 پس بحث ارتباط با امام و توافق بر امام بحث تبعیت هست و ما شیعه ها مقام تبعیت از مقام معصوم است، نه اطلاع از علم معصوم. یعنی ما اجزای وجود امام میشیم. دوباره همون مثال زغالی که کنار زغال گداخته است بذارید داشته باشید، در کنار یک زغال افروخته، زغال گداخته دیگه به معنایی نیست که بگم حالا دو تا گرما، نه از اون گرفته است، اما واقعا یه نحوه شعور، حالا به تعبیر یه نحوه بصیرت و شعور برای خودش هست. اون روایت را اینجا شاید بتونیم معنا کنیم. امام میفرمان که شیعیان ما خلقو من فاضل فینتنا، یعنی از اضافه جل ما شیعیان ما خلق شدن. ببینید این روایت اگه جاش پیدا شد فوق العاده عجیبه. و اوجنو به ما ولایتنا، و با آب ولایت ما این جلشون عجین شدن. خب این چه معناست؟ مقام امام مگه مقام یک حقیقت ارتباط با عالی ترین حقیقت یعنی قرآن نیست؟ حالا اگه کسی تونست وارد این میدان بشه، یعنی بشناسه یه همچی حوزه از حقیقت و دین و فرهنگ را، و بعدم با تبعیت یعنی با کم حرف زدن و دستور و اینا رو شنیدن و مقامش مقامی فهم این مقام بشه و یه نحوه اتصال ناخودآگاه پیش بیاد، این آدم در واقع چیه؟ جلش از اون گل شده. می‌فرماید شیعیان ما جلشون از ماست دیگه و با آب ولایت ما ترتیب پیدا کردن. این جل که میگن این جلای اینجوری که نیست که، اصلا تمام روایت‌های طینت بحثای باطنی قضیه است که من خیلی دلم می‌خواد یه مقدمات آماده کردم بیشتر از اینا بحث کنم، ولی اینا من به این جهت روایت اینجا یادداشت کردم که ببینید فرهنگ خاصی است با یک شعور خاصی و با تبعیت خاص میشه وارد اون فرهنگ شد. برای همین بحث شیعه هست. این که اون جلسات عرض کردم امام دعوا کردن با اونا که گفتن ما شیعه شما هستیم، گفتن این ادعاوا چیه؟ مگه میشه کسی به این راحتی شیعه ما بشه؟ لازمش نیست که یک شعور قلبی پیدا کنی و جنس تبعیت از ما رو بتونی در خودت ایجاد کنی. امیرالمومنین میفرمان که هر یک از شیعیان ما در مشرق و مغرب مرض یا زخمی به آنها وارد شود بر ما وارد شده. ببینید اصلا یک اتحاده. خب شما بیان وارد یه همچی فرهنگی بشید اصلا دوگانگی دیگه مطرح نیست. ما شما تو زیارت عاشورا، خب حالا اینه که داشته باشید زیارت عاشورا ببینید، شما تو جمله که میخونید و انگر زغنی طلبن ساری نه تارک، خدایا از تو میخوان که این ساری یعنی خونخواهی خودم رو به من رد بدی. یعنی من دوتا نیستم با امام، یعنی امام شهید نشده است، من شهید شدم. واقعا اینجور هست که نه بین خدا خدا، یعنی اونایی که در کربلا تونستن زودتر از امام جلو بیافتن واقعا حس میکردن که اگه به امام زخم برسه صد هزار برابر به خود خودشون رسیدن. من یه مثال میزنم، اگه شما همسایدون رو یکی دستش رو بشکنه بیشتر ناراحت میشین یا بچه دونه دستش رو بشکنه؟ خودتون رو قبول نمیدید بالاخره بچه. حالا اگه بچه دونه دستش رو بشکنه یا خودتون رو نابود کنین، آبرو دونه ببرن نه دست دونه بشکنه، شخصیت دونه نابود کنین، خیلی بهتون بیشتر برمیخوره. حالا اگه یه خودی بیشتر از این خودی که آبروش هم برن باشه، خب قبول دارین شیعه کسیه که وقتی مقامش مقام ارتباط و تماس و یگانگی شد اینقدر امام رو خودش میدونه، خودش میدونه، واقعا نمیتونه لومه میزنه به امام. شما که تخمه کربلا رو که شناختیم التماس میکنه آقا بذارید من جلو تر برم. تازه وقتی بنی هاشم میخوان برن نمیذارن. چرا؟ بنی هاشم یه نحوه نزدیکی به وجود مقدس امام بیشتر دارن، تازه این بنی هاشم در اون مقام نمیذارن، نمیتونه بذاره. نه اینکه که تعارف کنه، اصلا تعارفی نیست مقام، مقام تکوین است، تمام کربلا تکوین است. من یکی از آرزوهای خودم اینه که بشه این مسئله تکوینی بودن مقام کربلا را درست بحث کرد. خیلی بحث داره، سر الله هست. خب حالا اینجا ببینیم بابش با میشه. شما از خدا تقاضا دارید که خدایا کمک من بکن که خونخواهی خودم را بتونم به کمک یه امامی که اون امام صورت عالیه هدایت تو باشه بگیرم. باز داشته باشید مثلا شما، حالا من واقعا آرزوم اینه که از طریق این سوره واقعه خدا خواسته است به لطف و کرمش دست ما رو تو دست وجود مقدس امام زمان صلوات الله علیه و آله همینطور که معتقدم کربلا وسیله که انشاءالله دلیل میارم دست ما رو خدا میخواد از طریق کربلا تو دست امام زمانمون بذاره. اگه خودتون نمیگون عینه طالب و به دم المقتوله به که عینه این چیه، یعنی میگه وجود مقدس امام زمان نی؟ شما میگون آقا من با این ارتباط با کربلا دنبال کیم؟ یه کسی که طالب دم مقتول کربلا غیر امام زمان نی؟ شما اصلا رفتید یه جاهای دیگه. حالا امام زمان وجود مقدس چون یعنی کسی که لا یمسه امروز با این قرآن غیر حضرت امام زمان. حاصل قضیه این که در یه همچی فضایی، حالا این روایت نگاه کنیم به شما ببین چی میگن. میگن آدم ها افقد مبقد آل محمد صلوات الله علیه و آله. و این کان از قواماً قواماً، اول روایت رو کنم، روایت اگه جاشن پیدا نکنی خیلی بدآموزی گاهی داره. حضرت میفرمان که امام واقع که هر کس مبغوض باش، کینه داشته باش، متنفر باش از کسی که متنفر است از آل محمد صلوات الله علیه. هرچند که در حال روزه و قیام به نماز. این یعنی چی؟ یعنی آقا بدت بیاد از فکر و فرهنگی که تو این وادی نیست، بدبختت میکنه. یعنی یه فکر و فرهنگی که شما را ارتباطتون با قرآن مسئله‌شو حل میکنه. ما با قرآن ارتباطمون رو حل نکنیم بدبخت بیچاره این هدایت نشدیم. اینجاست که شاید تاکید خوبی باشه جاش، این نمیخوام بگه با آدمو بد باشه، یه فکر و فرهنگه. امروز ما چرا بدبخت شدیم؟ بارها خودتون دیدیم چرا یه عده‌ای اینقدر بی ادب شدن که اومدن گفتن هم شیعه حق است هم سنی حق است؟ تقصیر ما، تقصیر ماست که نتونستیم روشن کنیم قرآن یعنی چه، سوره واقعه یعنی چه. مقام اهل البیت یعنی چه؟ بعد وقتی معلوم نشد یه شیعه جدا شده از فرهنگ قدسی معنوی قلبی اهل البیت در نظر بگی، با یه سنی که اونم مثل این، یعنی اومدن دو تا آدم عادی را که هیچ کدوم به مقام غیبی قرآن و اهل البیت دست نداشتن مثال حرفاشون قرار دادن. اگه ما با حوصله این سوره و این آیات رو مطرح کنیم، مثلا کسی شرمنده میشه بخواد این حرفا رو بزنه. این روایت رو باز نگاه کنید، امام باقر علیه السلام در بهار جلد 27 صفحه 51، خیلی روایت خوبیه. من این تقریبا آخرین حرفم است تو این وادی و به امیدم این روایت میکنم. دعا کنید که معنی حقیقی این روایت روشن بشه. حضرت میفرمان من سر رهو ان لا یکون بینه و بین الله حجابون حتی ینظر الالله و ینظر الله الی فلیتول آل محمد صلوات الله. این تکشو معنی کنه، میگه هر کس دلش میخواد که بین خودش، خواهش میکنم دقت کن، و بین خدا هیچ حجابی نباشه، به طوری که ینظر الالله خدا رو ببینه و خدا منو ببینه، متا ترانا و نرا، یعنی تو بتونی خدا رو ببینی، خدا هم بتونه تو. اگه کسی دلش میخواد به این مقام برسه، فلیتول آل محمد صلوات الله علیه. باید مقام ولایت و محبت، محبت به معنای یگانگی، یعنی با تسکیه به دست میاد. باید اگه پس باید چه کار کنه که به این مقام برسه؟ مقام محبت و ولایت پیامبر و آل پیامبر در خودش ایجاد کنه. یک، و یبرع من عدوهم. این سوال برای شما هست، آخه یعنی چه که اینو اینقدر تاکید میکنن به دشمناشون؟ میخوان دشمنی بپراکنن؟ کسانی که وقتی میبینن اون آب کشه وجود مقدس امیرالمومنین دارن میبینن آب کشه گوشه یک کوچه افتاده است داره میناله، میگن چیه این؟ میگن آقا این بالاخره مریضه. و میگن چرا از بیت المال بهش چیز ندین فقیر را؟ میگن مسیحیه. میگن مسیحیه وقتی آب میکشی برای شما مسیحی نبود؟ کسانی که اینقدر حواسشون جمعه به ما میگن، این روایت از امام صادق، میفرمان در سفر حجتون هر کس پشت سر این عالمان سنی نماز بخونه مثل اینه که پشت سر پیغمبر خدا نماز خونه. این امام صادق، این امام باقر، اینا رو چطوری میخواییم جمعش کنیم؟ این امام میفرماد اگر کسی دشمنی با دشمنان ما نداشته باشه، اصلا هیچ جا نیست. اینا رو ببینید، اصلا پس بحث رابطه انسانی و اجتماعی که نیست. معلوم است که ما تو جامعه زندگی میکنیم که همینه. خداشون جارو میان میگه تو همین اصول کافی هست، میان میگه که یبنه رسول الله، شما اینایی که قبولتون ندارن، ظاهرا اونم این روایت انگار درست نفهمید، اینا که شما را قبول ندارن، آیا اصلا ما با اینا حرف بزنیم؟ میفهمون یعنی چه؟ زن بهشون بدین، زن ازشون بگیری، ارتباط باشون داشته باشین. ببینید پس اون برای قضیه حل بشه، اصلا بحث جریان انسانی قضیه نیست، جریان فرهنگیه. یه فکر و فرهنگی که اومده از این فکر و فرهنگ فوق‌العاده عظیم اهل البیت رو نفی‌داره میکنه. این فکر و فرهنگ دشمن بشریت هست. من باشم دشمن بشریت، شما باشید دشمن. یه فکر و فرهنگی که تنها این فکر و فرهنگ نجات میده بشر رو، و اون این که خود یه وجودای مقدس غیبی در عالم هستن، با مقام قرآن ارتباط دارن، و این قرآن نازل شده اون حقیقت هست، و تا کسی با اونها و بر فرهنگ اونها ارتباط نداشته باشه، از هیچ بودی از قرآن نازل شده استفاده نمیکنه. این قسمت سومش اون جلسه عرض کرده اما یادتون نره. ادامه روایت اینه، پس چی؟ میفرماد اگه کسی میخواد، خیلی حرفه، میفرماد اگه کسی میخواد خدا را ببینه، من اینقدر دلم میخواد اینجا حرف بزنم برای اینکه اینقدر دل قصه‌داری دارم از خطرات، بابا اصلا این حرفان، این بساط نیست که کاهی یه دهی مرتاز بازی یه صوفی بازی دوتا کلمه خبر میدن، اینا به چه دردی منو میخواد؟ شما میخوره میفرماد اگه میخواین خدا رو ببینید، نعوذ بالله، دلم نمیاد این جمله رو بگم، ولی من یه عرض دارم. آقا چهار تا خلیفه در نظر بگیم، خلفای چهار دانه رو، سه تاشون
میگن ما معصوم نیستیم، میگن ما خوبیم، صحابه پیغمبر هم هستیم، معصوم هم نیستیم، حقمون هم هست که حکومت کنیم. امیرالمومنین اومده از بین اینا میگه آقا من معصومم، این ستان اشتباه کردن، حق من هم هست حکومت کنم. یا این نعوذ بالله بدتر از اینا، یا راست میگه. این معادله رو خواهش میکنم دقت کنیم، چون اونا خیلی متوازن میگن نه آقا خاک تو سر ما، ما هیچ معصوم نیستیم. لالو علیون لحلک العمر، بارها عمر این جمله رو میگه، میگه رو خدا روزی را نیاورد که تو اول حسن نباشی و من باشم. خب اول حسن اینا رو اینقدر اینا متوازن، اینا اینقدر خوبه، اینا میگن تو خوبی، اما تو میگو اینا بدن. خب بالاخره خود به شیخ شقیه چیه؟ میگه آقا لگدمال کردن مزرعه اسلام رو. از اون برم میگه من خیلی من خوبم، معصومم هستم، هیچ خطایم ندارم. شما اینجا گیر کردی، یا باید بپذیرید که این مرد راست میگه و مقاماتی را داره در نظرش، یا باید نعوذ بالله از اونا کمتره. اینه که امام ها وقتی میگن که آقا اینجوریست قضیه، یا باید نعوذ بالله از همه بدتر باشن، یا راست میگن، میگن آقا هر کس که از ما جدا غیر فکر و فرهنگ ما را دارن، این اصلا محلش محل رؤیت حضرت حق نیست. ادامه و یعتم بالامام منهم فانه اذا کان کذلک نظر الله الیه و نظر الی الله. و دیگه چه کار کنه؟ خانواده پیامبر را یعتم بالامام منهم، امام بگیره برای خودش. میگه اگه کسی این کارو بکنه اینجور بشه، نظر الله الی هم حضرت حق به این محل میذاره. چرا؟ مقصد خلقت تجلی اسماء کلی و یعنی مقام معصوم. اگه کسی بهره ای از امامی داشته باشه که مقامش تجلی اسماء کلی حضرت حق است، حضرت حق به مقصد خلقت نگاه میکنه. اینا جای دیگه بحث دارین دیگه، مقصد خلقت ظهور اسماء حسنا به کله. مقصد خلقت ای ظهور اسماء کلی حضرت حق است. بنابراین امام فقط امام جامعه اسماء کلی است. حالا میگه اگه کسی شیعه ما شد، امام خودش را امام معصوم گرفت از خاندان پیامبر، خدا به این نه محل میذاره، یعنی میبینه رو اسماء جامعه کلی را و نظر الله. به هر صورت اینا بحث هست. حالا تا اینجا انشاءالله ما تونسته باشیم، حالا این من حرفا متوقف میکنم، یه سری روایت دیگه هم نوشتم. فرهنگ وقت است که عزیزان بیاد، خیلی روایت های خوبی داریم که من همیشه دلواپس بودم اینا رو کسی برای کسی نگه، همیشه حتی به دوستان محمد هم میگفتم آقا خدا برای خوب اینا رو بالای منبر نگه، این روایت های تینه همین روایت ها، چون عرضم این بوده که یه جوری ها میگی که مردم عادی امامه رو یه آدم خوب میدونن و بعد میگن آخه چه اینا میگن غیر ما همه بدن، غیر ما اگه کسی جدا از فرهنگ ما بشه بده. اینا یه فکر و فرهنگ خاص میخواد و باید پیدا بشه این فکر و فرهنگ. اگه پیدا بشه به نظرم میشه که وقتی میگم آقا باید در زاویه این فکر و فرهنگ ما با بشریت راجع به تشیع حرف بزنیم، انشاءالله درست میشه. من یه روایت هم از اون طرف نوشتم چون یه خطری هست. قال رسول الله صلی الله علیه و آله حضرت میفرمان یا علی یهلک فی کرجلا، دو کس در مورد تو هلاک شد، محب غال و مبغض غال. یک کسی که افراطی تو را دوست داشت و کسی که افراطی با تو دشمنی کرد. خب اون طرف اولیش روشن بشه، یعنی محب غال کیه؟ افراطی امیرالمومنین دوست داشت. میدونین که یه دقیق نفهمیدن قضیه را، اومدن گفتن یا علی اصلا تو خدای، واقعا در خبر دارن که امیرالمومنین آتش جور کردن انداختنش تو آتش، بازم طرفداراش بر نکردن، گفتن که دیدین آقا مرگم در سعی. این یعنی چه؟ این مبغض ببخشید محب قاره، اصلا نمیفهمن مقاما. یه آدم گرفتن با یه بازو با یه زور و یه گوشت و یه استخوان، میگن آقا این خدا، این مقامات، این که من عرض میکنم همه حالا می خطر برای خود شما هم که اینجا نشستید هست، مقام را با شخص ما یکی میکنیم. یکی از مشکلات بشریت و بعضن در شیعه ها اینه که اصلا مقام امام رو نمیفهمن. بابا واسطه فیض ما الحمدلله تو بحث امام زمان یه خوده رو این بحث شده است به کمک روایت. ببینید آقا شما یادتون باشه همه اینا که ما گفتیم یه مقام است که میتونه با حقیقت قرآن ارتباط پیدا کنه. مقام واسطه فیض از ملائکه بالاتر در تسلط، عالم در تسلط. این چیه؟ این شخص است یا شخصیتی است که در شخصی هم تجلی کرده. مشکل ما اینجا، مشکل اساسی هم هست. یعنی ما هیچ وقت نگفتیم یه شخص میتونه که به این مقامات برسه. میگم این شخص مظهره یه شخصیت هست، برای همینم این شخصیت جلوه هاش متفاوت میشه. یک روز امام صادق است، یک روز امام باقر است، یک روز امام کاظم علیه السلام است. یعنی اینجاست که شما میبینید هیچ فرق برای ما ندارن اینا. پس معلومه یه مقام است. اگه کسی نتونست از شخص به مقام برسه دوتا مشکل داره. اولا قرآن نمیفهمه، که قرآن یه حقیقتیست مطلق که عالم با قرآن میچرخه دینا نمیفهمه. یکی هم امام نمیفهمه. خب این چی میفهمه؟ هیچی نمیفهمه. وقت اونجا که میفرمان که افراطی، یعنی دشمنی افراطی، اونم حلاکه چون مال خود امیرالمومنینه. حضرت میفرمان یادتون باشه بعد از من شما را مجبور میکنن که به من توهین کنید. بعد میفرمان که تنفر نبرزی اما توهین بکنی. یعنی میخوام بگم گاهی چون آلاش فضا، یعنی یه وقت است یه کسی در یه شرایطی که مجبور است که یه جوری خودش رو به اصطلاح نجات بده، میفرمان که مبغض افراطی، یعنی که یعنی واقعا قلبش با امیرالمومنین بد باشه، میفرمان این آدم هلاک است. چرا؟ روایت از پیغمبر هست که ای علی اگر مؤمن را حالا ذهنم نیست، دستش رو ببری، دستش، انگشتش رو ببری، هرگز با تو بد نمیشه. و اگر منافق را اصل در دهانش بذاری دست رو باز میکنه و هیچ وقت با تو خوب نمیشه. اینجاست که افراط در دشمنی حتما نشونه اینست که طرف هیچ بویی از حقیقت نبرده. ولی بازم نظر خودم نیست که اون قسمت اول روایت بیشتر مورد نظر است که یه مرتبه کسی فکر کنه. ما وقتی میگم امیرالمومنین در این مقامات هست، منظورمون شخص است نه شخصیتی که در این شخص جلوه میکنه. آقا دعا بفرمایید. نسألو که و ندعو که یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینه و ثبت اقدامنا على صراطه. اللهم افرج حب الدنيا من قلوبنا و ازقنا حلاوة ذکر و لذت مغفرته و اغرر عیوننا یوم لقائک برؤیته و تول امورنا به حسن کفایته. پروردگارا به حقیقت اون قلبی که با حقیقت این قرآن آشنا شد، قلوب ما را ظرف معارف این قرآن قرار بده و ما را از صحن حقیقی این قرآن محروم مگرد. محبت و معرفت خاندان پیامبرت رو در جان ما شعله ور بگرد. الهی قلب امام زمان عزیز رو از ما راضی و خوشنود بدار. الهی فرج پربرکتش را تسریع بفرما. این جلسات رو عنوان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. این انقلاب لطف بزرگ توست، برای ما مبارک و پایدارش بدار. خدایا ما را شایستگی پروازی این انقلاب عطا بفرما. پروردگارا مسئولینی که در جهت احیای دولت اسلامی هستند به حق امام زمان موفقشان بدار. مقام معظم رهبری این حکیم فرزانه و فقیه عالی قدر رو در پناه امام زمان موفق و معید بدار. توفیق ادای حقوق ذوی الحقوق ذوی الارحام احسان به والدین به ما عطا بفرما. الهی ما رو مسلمان بمیران. صلی علی محمد و آل محمد.